سطح دوازدهم قررم فی القدرت و کونی تعالی نورن علال قدرت در لأن الفیاضیه لازم نور. بحث در علم تمام شد، میخوام وارد بشیم به بحث در قدرت. سه تا سؤال دیروز مطرح شد که من مناسب میبینم اون سه تا رو مطرح کنم و جواب بدم. البته شاید جوابش هم روشن باشه، ولی احتیاطاً مطرح کردن و جواب دادنش بد نیست. یکی این که وقتی ایشون تعبیر کرد به سجل کن، تفسیر کرد سجل کن رو به این تفسیر، ای صبر الجزئیت العینیه المنتبعه فی المواد الکونیه. سوال شد که چرا قید جزئیه آورده، چرا صبر جزئیه گفته. جواب اینه که تمام صبر خارجی جزئیه، صورت کلی جایگاهش فقط در ذهنه. ما در خارج هیچ صورت کلی نداریم. بنابراین اینکه قید کرد صور خارجی رو به جزئیه، قیدی است که باید انجام بگیره. همه صورت‌های خارجی جزئیات. وقت اون المنتبع بیان جزئیات نیست، بیان کن بودنه، سجل کن بودنه. چون صور جزئیه ما داریم که منتبع در ماده نیستن، مثل ملائکه‌ای که مجردن، هر کدومشون شخصن. صورت جزئیه یعنی شخصن، با وجود این که شخصن منتبع نیستند. پس بنابراین شخصیت اقتضای انتباع نمی کنه، خارجیت اقتضای انتباع نمی کنه، اون انتباع مال سجل کن بودنشونه. پس قید منتبعه ما رو بی نیاز نمی کنه از قید جزئیه. هم قید جزئیه رو باید بیاریم، هم منتبعه رو بیاریم. جزئیه صفت اشیاء خارجیه، منتبعه هم صفت اشیاء مادیه. چون سجل کن هم مادیان هم خارجیان، دو تا قید لازم شد. یکی قید جزئیه لازم شد تا خارجی بودنشون رو بیان کنه، یکی قید منتبعه آورده شد تا مادی بودنشون رو ذکر کنه. این سوال اول بود و جوابش. اما سوال دوم گفتن که مشا قائلن به نفوس فلکیه و اشراق قائل است به عالم مثال، رابطه این دوتا چیه؟ و اون صبری که ما بهش میگیم مسلم علقه، این کجاست؟ آیا تو نفوس فلکی است؟ ظاهره عبارت اینطور بود که کنه تو نفوس فلکی است. این دوتا مطلب باید الان روشن بشه که رابطه نفوس فلکیه با عالم مثال. یه سوالم اینه که آیا خود نفوس فلکیه رو میتونیم عالم مثال بگیریم؟ شاید سوال اول حل کنیم، سوال دوم حل میشه. مشاور مثال عالم مثال رو قبول ندارن. چرا قبول ندارن؟ دلیل میارن. علاوه بر این که دلیل میارن، اون حکمی رو که شیخ اشراق به عالم مثال میده، اینا به نفوس فلکیه میدند. حالا به تعبیر من میگن نفوس فلکیه تمام کارا رو را میندازه، دیگه احتیاجی به عالم مثال نداریم. اون کاری که عالم مثال میخواد بکنه نفوس فلکیه داره میکنه، پس عالم مثال میشه لغو. البته اونها به این جهت عالم مثال انکار نکردن، بر علیه عالم مثال دلیل دارند. ولی حالا میتونیم بگیم که هم دلیل بر علیه عالم مثال دارن، هم عالم مثال مورد حاجت نمیبینن. علی حال اونها منکر عالم مثال هست. خب خب وقتی ممکنه حالا مثلا این صوری که ما بهش میگیم قدر علمی، این صور رو کجا قائلند؟ اونها معتقدن که این صور در نفوس فلکی موجوده، چون نفوس فلکی نفسند، نفس دارای شعوره، دارای علمه، پس صور فلکی دارای علمند، علمند یعنی صور معلومه دارن، صور معلومه شون همون قدرهای علمیه. یعنی ما وقتی یه چیزی رو تصور میکنیم تو ذهن ما صورتی نقش میبنده که صورت علمیه. اون نفوس فلکی هم که ملائکند و موجود زیش بودن، اونا وقتی یه چیزی تصور میکنن وجود علمی اون چیز پیششون هست، وجود علمی که پیش اون هست قدر علمی نامیده میشه. این نظر مشاه. پس مشاه معتقدن که صور علمیهی در نفوس فلکی وجود دارد که این صور علمیه همون قدرهای علمی هست. وقت این صور علمیه رو میگن از نظر وجود مثل صور خیالیه ما هست، همونطور که صور خیالیه ما یه وجود تجرد تام نداره، وجود مادی هم نداره، وجود مادی غلیظ نداره، وجود مجرد تام هم نداره بلکه متوسط بین این هاست، اون صور علمی هم که در نفوس فلکیشون هم همین حاله داره، نه مجرد تامه نه کاملا مادی غلیظه. رتبه اون صور مانند رتبه صور خیالیه ماست. صور خیالیه ما بهش میگن صور خیال متصل، اون صور رو حالا ممکنه بگیم صور خیال منفصل، البته این تعبیر رو ندارن مشو، من دارم عرض میکنم شاید بگم. پس توجه شدید که اونها معتقدن که این صوری که علمی هن و ما اونها رو قدر علمی مینامیم همگی در نفوس فلکی موجودن، نه در عالم مثال. اما شیخ اشراق، شیخ اشراق نفوس فلکی قائله، علاوه بر اون عالم مثال هم قائله، و شیخ اشراق معتقده که ماها که موجودات عنصری هستیم در عالم مثال وجود مثالی داریم، افلاکن که در اینجا وجود فلکی دارن در عالم مثال وجود مثالی دارن، تنها ماها رو تو عالم مثال نمیبره، افلاکن میبره تو عالم مثال. یعنی دو تا فلک قائله ایشون، یه فلک به وجود مادی در همین عالم ما، یه فلکن به وجود مثالی در عالم مثال. همچنین عناصری رو در این عالم ما قائله و به وجود مثالی همین عناصر در عالم مثال قائله. وقت میگه عناصری که در عالم مثالن جهنم اینجا و افلاک بهشت اینجاست، یعنی موجوداتی که از اینجا باید منتقل بشن به جهنم میرن توی عناصر عالم مثال، یعنی تو بخش عنصری عالم مثال. کسانی هم که اینجا بهشتی شدن بیرن تو بخش فلکی، فلک هم طبقه طبقه است، طبقات داره اونجا، هر همطور که بهشت طبقات داره. و در عالم مثال، در عالم مثال موجوداتی که انسان بودن در اینجا مفارقت کردن رفتن اونجا، از بدن مفارقت کردن رفتن اونجا، این انسان ها دو قسمت، انسان هایی که رفتن عالم مثال دو قسمت، بعضی هاشون خطاکارن، بعضی هاشون نیکوکار. خطاکارا وقتی میرن اونجا وجودی پیدا میکنن که ما بهشون میگیم وجود جن، نیکوکار که میرن اونجا وجودی پیدا میکنن که ما بهشون میگیم ملک. جن و ملک تو این دنیای ما موجود نیستن، همین انسان های اونجایی هن، گاهی از اون بالا میاد پایین اون که جنه، چون سنخ کارش اینجا بد بوده اونجا بده، میاد اینجا ضرر میزنه میره، اون ملک هم از اون بالا میاد پایین، اینجا کارش خوب انجام میده میره. اصلا شیخ اشراق جن و ملک قائل نیست، میگه جن و ملک هر دو ارواح جدا شده انسان ها که از بدن جدا شدن، بعداشون اونجا میرن میشن جن، خوباشون اونجا میرن میشن برش. این تصویری سیشون از عالم مثال داره. تد عالم مثال الان همه چی توش هست، اما انسان هایی که اونجا هستن بعضی هاشون جنن بعضی ملکن. وقت علاوه بر این تمام طبقات عنصری و فلکی این عالم رو در عالم مثال هم خواهیم. حالا این تصویری بود که شیخ اشراق از عالم مثال داره. بعد صبر علمیه که ما اسمشو گوشیم قدر علمی که در پیش مشاد تو نفوس فلکی هستند، تماما در نزد شیخ اشراق تو عالم مثال هستند.
قدر علمی
میشه؟ این چه قدر علمی تو عالم مثال هستند، قدر علمی هستند. همونا اگر تو عالم دنیا باشن قدر علمی هستند. همین موجودات عالم دنیای ما که قدر علمی هستند، اینها در عالم مثال وجود علمی دارند و اونجا قدر علمی هستند و اونجا اسم اونها رو میذاره مثال معلقه. مثال معلقه من و شما هستیم اونجا. حالا این سوال مطرح میشه که اینو در خود حکمت الاشراق باید جواب داده بشه، من شاید مطرحش نکنم بهتره، که نفوس ما بعد از مفارقت میره اونجا یا قبل از مفارقت هم اونجا هست. این خودش یه مسئله است. یعنی الان انسانهایی که دنیا نیومدند مثال معلق ندارند یا دارند؟ اگه مثال معلق داشته باشند پس معلوم میشه قبل از وجودشون اونجا هستند، قبل از وجود مادیشون اونجا هستند و ایشون معتقده که همه مثال معلق دارن، پس قبل از وجود مادی باید اونجا باشند. بعد خب حالا که آمد اینجا مفارقت کرد رفت اونجا، دو تا زد درست میشه، یکی اونی که قبلا بوده، یکی حالا که مفارقت کرده، یا اینه تو هم ادغام میشن. اینو دیگه ایشون در کلماتش نداره، ولی این سوال جدیه. اینجا نفس من که مفارقت میکنه به قولش میره تو عالم مثال. وقتی رفت تو عالم مثال با اون مثالی که من از قبل از تولده در اینجا داشتم یکی میشه یا دوتا هست؟ اگه دوتا بشه که لازمه دوتا زید اونجا باشه، دوتا زید این هم بدون تفاوت، هر دو هم وجود مثالی، منتها یکی آمده دنیا رو گذرونده رفته، وجود مادی رو گذرونده رفته اونجا، یکی دیگه نه از اول اونجا بوده تا آخر اونجاست. آیا این چنینه یا نه این با اون ادغام میشه؟ ایشون این بحثو مثلا نمی کنه.
آیا به مثال سعودی نزولی نیست؟
بله؟
آیا به مثال سعودی نزولی نیست؟ مثال سعودی مثال
نزولی هست؟ علای حال چرا قائل به نزول سعودی هست؟
مثال سعودی نیست، یعنی اون که قبل اونجاست مثال
نزولی. حالا آیا این که این که الان میره عالم مثال با اون قبلی یکی میشه یا نمیشه؟ این خود سواله. مگر شما اینطوری بگید که دو تا عالم مثالیشون قائله، یکی عالم مثال نزولی که ما قبل از این که بیام تو این دنیا اونجا بودیم و الان هم هستیم، یکی سعودی که میاییم بعد از این دنیا میریم تو اون عالم مثال و بعد از اون عالم مثال میریم تو قیامت. شیخ اشراق اینو تصریحی چندانی نداره، ولی خب ظاهر کلام اینی که ایشون باید قائل به نزول سعودی باشه. چرا؟ چون قوس سعود و نزول به وزان همند. اگر شما در قوس نزول مثال دارید در قوس سعود هم باید داشته باشید، ولی قوس سعودتون کوتاه‌تر میشه از قوس نزول. و ایشون قائل به این نیست، قوس نزول سعود به وزان همند، بنابراین باید مثال سعودی داشته باشه، اگرچه تصریحی نداره. اینا رو تصحیح نمی کنه تو حکمت الاشراقش، اون تو که الان من تو ذهنمه. ولی خب از قوانینی که قائله، قوانینی که قائله، اینا از توش در استخراج میشه. پس ایشون میگه ما بعد از مفارقت میریم تو مثال سعودی، باید بگه، و قبل از مفارقت در مثال نزولی هستیم، پس در دو تا عالمیم، لذا تکرار نیست. اینطوری باید حلش کنه. یا اگر هر دو رو میبرد تو مثال نزولی، اگه هر دو رو میبره تو مثال نزولی که ظاهر کلامش هم همینه، باید این دوتا وجود رو ادغام کنه، بلا معنی نداره که دوتا شخص از یه انسان اونجا باشه. مگر این که بگیم علی شیخ حسان به شما منتظم به این مطلب هست، ولی ظاهرا از این مطالب نکفته.
چون چرا انتقال رو بود جابجایی معنی میکنه؟ ما همین الان بدن مثالی داریم، منطقه نفس تعلق به بدن مادی داره، اونجا که بدن مادی رو ازش میگیرن تعلقش واحد میشه، تعلقش دیگه متوجه بدن مثالی میشه. باید انتقال رو انتقال توجهی بدونیم، نه انتقال شیعی از مکانی به مکانی نفس، که
انتقال از عالمی به عالمی، از عالمی به عالمی، انتقال از وجودی به وجودی، نه انتقال از مکانی به مکانی. اصلا مگه عالم طبیعت مکانه؟ عالم مثال هم مکان نیست، عالم طبیعت هم مکان نیست، هر دو تا عالم هست، دو تا نوع وجود هست. من وقتی از این دنیا مفارقت میکنم وجود مثالی پیدا میکنم، پس از وجودی به وجودی منتقل میشم، وجود کاملتر. وقتی وجود کاملتر قرار گرفتم عالم هم عوض میشه، عالم ماده بودم رفتم تا عالم مثال. اگه وجود باز از این کامل تر بشه عالم عوض میشه، عالم عوض میشه چون وجود عوض میشه، ولی مکان نه، مکان عوض میشه.
ما ترتیب علمی که خوندیم حالا شد تو الهیات باشیم، تو قلم باشیم، باشیم همه جا باشیم، بعد بیان بینیم که حالا بعد از مرگ تازه میریم بالا، میریم بالا تا قلم هستیم.
الان هستیم تو عالم مثال نزولی. الان من بحثم در اینه بعد از مفارقت چی میشیم. من به اون کار ندارم. اینی که ما قبل از وجودمون در عالم مثال هستیم که یقینا هستیم، ما قبل از وجودمون در عالم عقل هستیم، قبل از وجودمون در عالم مثال هستیم، بعدا اینجا موجود میشیم. خب حالا اینجا موجود شدیم، از اینجا میریم بیرون، مثل عالم مثال نیستیم، تو عالم مثال ثابتیم، تو عالم عقل ثابتیم، چون اینجا ثابت نیستیم، از این عالم میریم بیرون. میریم بیرون نه یعنی نقل مکان میکنیم، اسباب کشی میکنیم، اینا نهز نمیکنن، یعنی وجود کاملتر پیدا میکنیم. وجود کاملتر پیدا کردیم میریم تو مثال دیگری، یا می تو همون مثال قبلی،
چون یه عالم رو برای ما شمارده
وارد کنیم، یه دون عالم مثال قائله یا دوتا. اگر قوس صعود و نزول داشته باشیم باید دوتا داشته باشیم، نزولی و صعودی. ما قبلا تو نزولی بودیم، هنوز هم هستیم، بعد از نزولی تنزلمون آمد پایین، خودمون اینجا هستیم، تنزلمون آمد اینجا، تنزل ما رو دوباره ترقی میدن، تکامل میدن، تا بریم توی کدام عالم؟ تو عالم بعدی، مثال بعدی یا مثال قبلی؟ حرفم اینجاست، ظاهرش اینجا باید بریم مثال بعدی که مثال سعودیه، نریم تو مثال قبلی. ولی خب شیخ احسان قرار میکنم تصریحی در این مسئله نداره، قواعد نشون میده که ایشون هم میگه میریم تو مثال بعدی، صدر رو که معتقده میریم تو مثال بعدی، تصریح هم داره که در مثال سعودی میگه، یعنی عالم برزخ، عالم برزخ که شریعت بهش میگه عالم برزخ. مثال نزولی رو صدر رو عبارت از اون بهشتی میگیره که حضرت آدم توش رفت و بعدم اخراج شد، اون مثل مثال نزولی. بعد میاد اینجا حضرت آدم، میاد اینجا، بعد همین حضرت آدمی که در اینجا آمد و قبض رو شد کجا میره؟ دو مرتبه هم میگه تو بهشت قبلی یا میره تو عالم برزخ. صدر میگه نمیره تو عالم برزخ که مثال سعودیه. دو تا مثال درست میکنه، از که هم قرص سعود و نزول به بزان همه. اگر تو اون جا ما مثال داریم، تو اینجا باید مثال داشته باشیم، ولی یه قرص کوتاه‌تر میشه از قرص دیگه. حالا طبق قواعد شیخ شاه بله قائل به مثال نزولی و سعودی هست طبق قواعد، ولی طبق تصریح اون مقداری که من یادمه ایشون فقط سمت مثال نزولی رفته، در مثال سعودی خیلی بس نشده. حالا یا قبول نداشته، یا اگرم قبول داشته اونو به شریعت واگذار کرده، دیگه بحث چندانی در دنسان
سعودی نه.
دو اعتبار نیستن، نه دو اعتبار، دو تا عالم هم بله، دو تا عالم هم، یکی در قرص نزولی، یکی در قرص سعودی.
مثلا
حاجی که اصلا یه عالم ترتیب داده، ما دو تا پایین دوری عالم بگه ترتیب نرده، برای تا اینا یه هست مثلا میگه یه عالم باشه، یه ترتیب باشه، ما دو تا اعتبار باشه، اعتبار نزول اعتبار هست. لازمه ما دو تا عمود داشته باشه، عمود خیلی. ببینید ما الان وقتی میام اینجا وجود مثالیمون میاد یا تنزلش میاد؟ خب وجود مثالی ما تو عالم مثال هست، تنزلش آمد اینجا. این تنزل چی میشه؟ ما رو به تکاملیم دیگه، از جسمانیت و لدوس میریم سمت روحانیت البقا. حالا به یک کمالی رسیدیم دیگه، جایگاهمون این دنیا نیست. چرا؟ چون کامل شدیم. کامل شدیم، شأن ما این نیست که تو این دنیا بمونیم، باید بریم توی عالم وجود بالاتر. اون وجود بالاتر برمیگردیم سر جبلمون.
کمال دستیابی به
یا من ببینید، منی که جدام از اون مثالم، من جدا شدم از اون مثالم، تنزل کردم شدم یه موجود دیگر. این موجودی که چی میشه؟ برمیگرده همون اولی میشه یا میره جلوی تو مثال دیگه همبزان با اون اولی؟ اون اولی که سجد خودش هست، اون نه جذابش میدن نه قیامتی برش میذارم، سنت خوش محفوظه. منی که آمدم تو این دنیا که میخوام یه سری سرودی تی کنم بعدم بدم تو عالم عقلی، من چه بلایی سرم میاد؟ من اینجا که نمیمونم، میبرم من تو عالم مثال، از عالم مثالم میبرم بالاتر. من تو کدوم مثال میرم؟ حالا این دیگه برای ما روشن نیست که حالا دوتا مثال داریم یا یه مثال داریم. عالمی نیست که بگیم دو بخشه، که یه بخشش تو قصه نزول یه بخشش تو قصه سعوده. ولی ممکنه بگیم وجود مثالی یکسان است، چه در تنزل چه در تصاعد. منطقه در تصاعد من میشم شخص دیگر غیر از اونی که تو مثال بودم. اونی که تو مثال بودم حل میزم هستم، همین الانی که تو دنیا وجود مثالی من اونجا هست. من یه شخص جدیدم، منو کجا میبرند؟ من که معدوم نمیشم. اگه برم تو مثال نزولی باید با اون اولی هم یکی بشم، بیام تو مثال سعودی نه، من کاملی یافته رفتی تو مثال سعودی. وقت من با اون مثال نزولی، با من مثال نزولی فرق دارم. فرقم در چیست؟ در اینکه دو موجودیم ولی وجودمون هر دو یکسانه. دو شخص وجود داریم ولی دو مرتبه وجود نداریم. اون مرتبهش مثال، من هم مرتبه هم مثال. حالا این عالم مثال چگونه است؟ ادامه اون عالمه، به پهنای اون عالمه، اینا دیگه تصوراتیست که ما میکنیم. فقط میدونیم یه عالم مثالی داریم. همین عالم مثال چگونه است؟ ازش اطلاعی نداریم جز این که وجود، وجود مثالیه، بالاتر از وجود مادی. حتما هم اینطور نیست که این وصل به اون باشه. اصلا عالم رو چی میسازه؟ عالم اینطور نیست که خداوند دور یه دیواری کشیده گفته این عالم ماده است، یه دیواری دیگه کشیده گفته این عالم مثال. اینجوری که نیست. موجودات عالم ماده، عالم ماده رو میسازن بدون دیوار. اگر این عالم ما، همه موجودات مادی که ما هستیم از بین بریم، عالم ماده از بین رفته، نه که عالم ماده خالی شده. عالم ماده چیزی نیست که خدا پرش کرده باشه، خود ما عالم ماده رو تشکیل دادیم. وقتی ما رفتیم عالم ماده از بین رفته، نه عالم ماده خالی شده. خب حالا ما که الان اینجا هستیم، عالم ماده رو خالی میکنیم یا به تعبیری تمام میکنی، میدونی تو عالم مثال خودمون. و این موجودات مثالی سعودی غیر از موجودات مثالی این مثالی هست. پس عالم ها دوتا دیگه لازم نیست عالمی تشکیل بدی، یکی تو قصه موضوع، یکی تو قصه سعود. اینا تصوراتی که ما میکنیم و الا وجوده. اون وجود تنزلی من، مثالی من، قبل از من موجود بوده هم هست. منی که آمدم اینجا، من اگر من سیر نمی کردم مثل اون موجودات قبل خودم بودم، سیر نمی کردم، تو همین عالم میموندم تا ابد. اما من دارم سیر میکنم، حرکت جوهری میکنم، حرکت تکاملی میکنم، یه جایی میرسم که دیگه شأن من این نیست که تو این عالم بمونم. وجود بالاتر به من میدن. اونجا که وجود بالاتر به من دادم، میرم تو عالم مثال. عالم مثال نه یعنی یه عالمی هست به نام عالم مثال، من میارم اونجا، وجودم میشه وجود مثالی و من میشم یکی از افراد عالم مثال. پس بنابراین نگید دوتا عالم ها یکی هند یا دوتا هست، این بس مطرح نمیشه. اون وجود مثالی من اگر اونم حرکت میکرد، اونم باید میامد. اما اون حرکت نمی کنه، در جا خود ثابته. من مادی دارم حرکت می کنم، منی که دارم حرکت می کنم وقتی حرکت کردم باید برم عالم بالاتر. اگه منم حرکت نمی کردم من تا ابد توی همین عالم می موندم. چون منم حرکت می کنم به من اجازه می دن که قصه صورت طی کنم. این متحرک ها قصه صورت طی می کنن، نه اون قبلی ها. اونی که تو عالم عقل بود، اونی که تو عالم مثال نزولی بود، اینا سر جا خودشون ثابت هست، اینا که حرکت نمی کنن. من مادی دارم حرکت میکنم، من حرکت میکنم باید حرکت قهقرایی کنم یا حرکت پیش رویی کنم، پیش برم یا پس برم، حتما باید پیش برم. بنابراین من تو عالم مثال سابق نمیرم، نمیرم تو مثال لاحق. پس دو تا مثال داریم، دو تا مثال نه یعنی دو عالم مثال داریم، یعنی دو تا وجود برای من هست، یکی وجود مثالی که ثابت شد خودش، یکی هم وجود مثالی که ادامه وجود مادی منه. این دوست وجود برای من هست.
طبیعی سنده داره اولین مرتبه که بر معیت عارض میشه مرتبه منامی هست. این پس یه شخص خواب، چون دائما با قبلی خیال ساختهای خیالی خودش محشوره. حالا بسیگی داره به خودش 40 سال 100 سال 1000 سال معیت میتونه تو اون حالت باشه. و شخص در این حالتش تو همون مثال، یه مثال تو مثال با همین حالت قرار میگیره، چون با ساختار خیال خودش درگیره. اون تعریف کنیم مثال سعودیه، دو تا مثال درست نکرده ایشون داره، شما فرمودید سعودی دو تا مثال داره درست.
پس کردم مثال رو عالم نگیرید، افراد بگیرید، موجودات بگیرید. من یه وجود مثالی قبل از خلقت هم داشتم، حالا بعد از قبل از خلقت دنیایی ما، قبل از خلقت مادی یه وجود مثالی داشتم، اون ثابته. الان من مادی دارم حرکت میکنم به وجود مثالی میرسم. یعنی چی؟ به وجود مثالی میرسم یعنی چی؟ یعنی مثال دوم میشه دیگه، مثال دوم میشه، نه عالم دوم، نه بگیم عالم ها دوتان. من وجود مثالی دوم پیدا میکنم غیر از اون مثالی اولی که داشتم. مثالی اولی که داشتم هنوزم دارمش. الان وقتی اینجا میام یه مثال جدید پیدا میکنم که این غیر از اونه. حالا من نگید عالمش غیر از اونه، من عرض کردم عالم نگید. وجود مثالی من بعد از بیرون رفتن از عالم ماده غیر از وجود مثالی منه که قبل از ورود در عالم ماده داشتم، اون الان هم دارم. همین الانی که من وجود مثالی دوم پیدا نکردم، وجود مثالی اول همین الان دارم. خب بعدن چی پیدا میکنم؟ من از این دنیا بیرون میکنم چی پیدا میکنم؟ یه وجود مثالی پیدا میکنم، همون قبلی هست یا نه؟ مثلا بعدیه، قبلیه نیست. من که سیر قهقرایی نمی کنم که بگرم اقل. پس مثال نزولی با مثال سعودی دوتاست، نه دو عالم، دو وجود قبلی و بعدی برای من مادی که یکی ثابت هست، مثال نزولی منه، یکی دیگه با خود من داره حرکت میکنه، مثال سعودی داره حرکت میکنه که بره بالاتر. حالا صدا حتما به مثال نزولی سعودی تصریح داره. حالا بگذاریم از بحث مثال نزولی سعودی، ما خیلی بحث مثال نداریم. حرف ما این بود، شیخ اشاق معتقد است همون صوری که به قول بشا در نفوس منطقه فلکی نقش بستند، همون صور به وجود استقلالی جوهری در عالم مثال موجودند. وقت قدر علمی رو شیخ اشاق بر اون مثال اطلاق میکنه، مشا بر این صور منطقش در نفوس فلکی اطلاق میکنه. هر دو قدر علمی رو قبول دارن، منطقه یکی میگه قدر علمی عبارت است از صور آرز، صور آرز بر نفوس فلکی، که این صور حالت جوهری بهش نمیده، حالت استقلال نمیده، حالت صورت علمیه بهش میده. یکی دیگه مثل شیخ اشاق میگه این صوری که قدر علمیان صور جزئیه مستقلهی هستند، نه در نفس فلکی بلکه در عالم مثال. اینم توضیح عبارت مرحوم حاجی بود که گفت و تلک صور این در مشاعین که صور المتصمه فی خیالنا و این در اشراقین المسل المعلقه، که معلوم شد مسل معلقه در عالم مثالا صور خیالی در نفوس فلکی. اینم سوال دوم که جواب داده شد. سوال سوم سوال کردن که این صوری که در لوح محفوظند که وجود عقلی دارند، آیا اینا همون مثل افلاطونی هستند؟ چون ما برای مثل افلاطونی هم صور تجرد عقلی قائل بودیم، برای اون نقش های لوح محفوظ هم وجود عقلی قائلی. آیا این مثل افلاطونیه با اون صوری که در لوح محفوظن یکی هست یا نه؟ خود تعبیراتی که در اینجا به کار رفته جواب سوالو میده. مثل افلاطونی جوهر مستقلند، نقش و چیزی نیستند، اما لوح محفوظ نقش داره. صور موجود در لوح محفوظ منقوشند در لوح محفوظ، به قول آقایون نوشته شدن توی لوح محفوظ. از این جهت صور منقوشه در لوح محفوظ با مثل افلاطونی متفاوت میشه. در لوح محفوظ حتی وجود عقول عالی هم نوشته شده، عقول طولیه، ولی مثل افلاطونی فقط عقول عرضی هست. اون لوح محفوظ مشتمل بر همه وجوده، تمام وجودش نوشته شده، حتی وجود عقول طولیه. اما در مثل افلاطونی فقط عقول عرضی مطرحند. پس نمیتونیم بگیم مثل افلاطونی همون نقوش موجود در لوح محفوظ هست. البته ممکنه شما بگید نقوشی که در لوح محفوظ هست حالت عرضی ندارند، حالت جوهری دارند. باز در این صورت درسته که میتونید بگید نقوش در لوح محفوظ همون صور افلاطونی هست، ولی در لوح محفوظ بیش از این هم ما صور داریم. در لوح محفوظ علاوه بر عقول عرضیه ما صور عقول طولیه هم نوشته داریم. پس بنابراین لوح محفوظ در این صورت اهم میشه از مثل افلاطونی. اینا مطالبی است که از عبارات این آقایون باید به دست آورد. تصریحات ندارن، یا اگه دارن من تصریحاتشون ندیدم. ولی تمام این مسائلی که گفته شد همه علی سبیل احتماله. پس کردن بعضی مطالبی که ما میگیم جزمی هست، بعضی مطالب جزمی نیستن، علی سبیل احتمال هست. خب توجه داشته باشید، هم مثل افلاطونیه کلیان ولو شخصن، هم نقوش موجوده در لوح محفوظ کلیان، اما کلیه سعیان هر دوشون، نه کلیه مفهوم، هر دو کلیه سعیان. شخص میتواند کلیه سعی باشد، شخص نمیتواند کلیه مفهومی باشد، قابل صدق و کثیری باشه، ولی میتونه کلیه سعی باشه. چون کلیه سعی به معنای صدق و کثیری نیست، کلیه سعی به معنای چیزی که مصادیقش کثیره باشد نیست. کلیه سعی یعنی کمالات زیاده، هرچی کمالات زیادتر باشه کلیت سعش بیشتره، کلیه سعی قوی تره. پس کلیه سعی با شخص میسازه، چون درش صدق بر مصادیق لازم نیست، درش اجتماع کمالات مهمه. اگر کمال بیشتر باشه کلی کلی سعی است. بعضی موجودات هستن یک کمال دارند، اینا دیگه کلی سعی نیستن. بعضی ها چندین کمال در اینا کلی سعی هست. خب این بحث همون شد، اینا بحث هایی بود مربوط به جلسه گذشته. سه تا سوال شد، من این سه تا سوال جواب دادم، خیلی هم وقت گرفته شد. اینکه گاهی از اوقات این سوال رو جواب میدن به خاطر اینکه فایده دارن، ولو وقت گرفته میشه خیلی توجه نمی کنم به گرفته شدن وقت، چون باید این مطالب روشن بشه ولو وقت گرفته میشه. خب حالا وارد بحث قدرت میشه.
استاد دو شیرین، نفس سما و نفس فلک چی فرقی داره؟
نه فرقی نداره، گاهی تعبیر به سما میکنه گاهی تعبیر فلک میکنه، فرقی نداره. و نفس سما و نفس فلک یکیه. اینا رو دیروز گفتن. اگه نفس کل مراد باشه چیه، نفس کلی مراد باشه چیه، اینا رو دیروز توضیح دادن، دیگه دو مرتبه تکرارش نکنم. گفتم عرفا نفس کلی قائلن، ابن سینا نفس کل قائله. نفس کل دو تفسیر داره، یکی نفس فلک اطلس، یکی مجموعه نفوس افلاکی. نه به دیروز گفته شد. خب ابن سینا منو واجی قدرت رو توضیح میده، میگه خداوند نور است، نور فیاض است، فیاض قادر است که فیض برساند و میرساند. اگر قدرت نداشت که فیض نمیرسوند. پس نور بودن خدا دلیل بر فیاض بودنشه، فیاض بودن یعنی افاضه کردنم، دلیل بر قدرتشه. ایشون به همین دلیل که چون خدا نور است پس قادر است اکتفا کرده. چرا؟ چون هر نوری فیاض است. فیاض یعنی افاضه کننده، انجام دهنده کار. خب انجام دهنده کار و اون کار قادره که داره انجامش میده. پس بنابراین خداوند بر فیض قادر است و بنابراین قادر است. حالا بعداً باید بحث کنیم که آیا قادر بر همه چیز است یا قادر بر اشیاء محدود. اون بحث بعدی ماست، ولی فعلا ما میخوام اصل قدرت رو ثابت کنیم که خداوند قادر است. در فصل بعدی عمومیت قدرت رو ثابت میکنیم که خدا بر کل شیء قادر است. الان بحث کل شیء نیست، بحث اصل قدرته، آیا خدا قادر است یا نه. الان معلوم شد چون خدا نور است و نور هم فیاض است، یعنی داره فعل انجام میده، پس قادر است. لااقل بر این فعلی که داره انجام میده قادره. البته همین هم کافیه ها، خدا بر فعلی که داره انجام میده کافیه. فعلش چیه؟ تمام فیوضات فعل اوست، پس بر همه اشیاء قادره. چون وقتی میگیم بر کاری که داره انجام میده قادره، خب همه کارا رو خدا داره انجام میده، یعنی پس بر همه چی قادره.
نور است یعنی وجود است.
بله،
منظور از نور هم وجوده.
نور نور معنویه. بله، نور وجود دیگه.
قبلا داشتیم که چون وجود است ظهور است، چون ظهور است ظاهر است، چون ظاهر است نور است.
البته اگه نور حسی هم باشه قادره. نور حسی هم، نور حسی هم داره فعل انجام میده، بر اون فعلش قوت داره، نیرو داره، توانایی داره که داره انجامش میده. خب تا اینجا توجه کنید، این که خداوند نور است روشنه، این که نور فیاض است و فاعل است و کار انجام میده این روشنه. ولی آیا همین اندازه کافیه؟ نور حسی هم از کردم کار انجام میده، در اینکه قدرت بهش نسبت نمیدیم، قوت رو بهش نسبت میدیم، نه قدرت رو. میگیم خورشید قوت دارد بر تابیدن، نمیگیم قدرت دارد. اگر بگیم قدرت تسامح شدیم. لذا مرحوم واجی که متوجه میشه که این تعریف اثبات قدرت نمی کند، پسرش اضافه میکنه این نور نوریست که عین المشیت، عین المشیت و شعوره. یعنی این نور با نور حسی فرق میکنه. نور حسی فاعله، قوت داره، ولی مشیت و شعور نداره. خورشیدی که داره نور حسی تولید میکنه قوت بر تولید نور حسی داره، ولی مشیت و شعور نداره، پس قدرت نداره، چون مشیت و شعور مقوم قدرت هست. لذایشون میگه این نور که نور وجود است و خدا فیاض اوست، این نور عین مشیت و شعوره. پس وقتی خداوند این نور رو دارد یعنی مشیت و شعور رو دارد. اگه مشیت و شعور رو داشت کارم انجام داد، قدرت حاصل. پس در قدرت انجام لازمه، مشیت لازمه، شعورم لازمه. در این نور هر سش هست، در نور حسی فقط اون فیضش هست، انجامش هست، شعور و مشیت نیست. اما در نور عقلی که الان مورد بحث ماست، هم شعور هست، هم مشیت هست، همون فیض هست. و چون قدرت به این ستا وابسته است، پس این نور قدرت هست. اگر خداوند این نور هست، پس قادر هم هست. توجه کردن چطوری قادر بودن خدا ثابت کرد؟ با بیانی ثابت کرد که خدا نوره، چون نوره فیاضه و فیاضه پس قدرته. ولی هر نوری قدرت نیست، هر نوری فاعل هست، هر نوری فیاض هست، فعلی رو انجام میده اما قادر نیست. این نور قادره چون هم فاعل با مشیت، هم فاعل با شعور. لذا وقتی میگه خداوند نور است، همونجا قدرت رو ثابت کرد. نگید تو شعرش قدرت ثابت نشد، تو متن که این قید آورد قدرت رو ثابت کرد. ایشون تو شعرش هم قدرت رو ثابت کرد. چرا؟ چون گفت خدا نور است. کدوم نور؟ نگفت نور حسیه، گفت نور است. اون نوری که خداست، اون نور عین المشیت و شعوره. پس همین که گفت خداوند نور است، قدرت ثابت شد. اینه که تو متنش میگه، توضیحا داره میگه، میگه این نوری که ذات خداست عین مشیت، عین شعوره، پس بنابراین قدرته، پس خدا قادره. اینو توضیحا داره میگه، ولی تو خود شعرش هم قدرت برای خدا ثابت شد. گفت خدا نور است، اما کدام نور؟ مثلا نور حسی که نیست، نوریست که شعور داره، نوریست که مشیت داره، نوریست که فعل انجام میده. پس قدرت تو شعر ثابت شد، توی متن و تو شعر توضیح داده شد.
نور را خدا خدا نیست، تو نظر را خدا معتبی است، خدا تو نظر را فرصه میشه فعل
کدام
ثابت کنه فعل خدا قدرت داره، نه خدا.
کدام نور؟
نور
خود خدا نوره، خدا نوره، خدا نوره. وجود منبسط ظل نوره، وجود منبسط که فعل خدا ظل نه نور. بله؟ وجود منبسط رو ببینید، وجود منبسط رو آقایون مرفا ظل میگیرن، خود خدا رو نور میگیرن. الان تصریح شرام به حاجی هم اینه که خدا نوره. بله، نور یعنی وجود، نور یعنی وجود. مگه فلاسفه ذات خدا رو وجود نمیدونه؟ اونجا که اشکال نکردید. نور هم که اینجا میگیم نور حسی که نیست، نور وجوده. وقتی میگه ذات خدا نوره، یعنی ذات خدا وجود، وجود بی نهایت، نور بدون ظلمت، نور بی نهایت و بدون تعیون. حال چه بگید نور، چه بگید وجود، چه فرق میکنه؟ ذات خدا نوره، نور بی نهایته، نور بی تعیونه، یا وجود بی حده، وجود بی تعیونه.
مشیت بچه
هم بله؟
مشیت بچه هم بگیم؟
مشیت ازا شعا فعل و ازا لم یشه لم یفعل، این مشیت.
این هم معنی قدرت نیست؟
خب دیگه ما مشیت و قدرت یه جور گرفتیم دیگه. نه، مشیت همون ازا شعا فعله. این ازا شعا فعل اگر داشته باشه قدرت دارد. قدرت حاصل این ازاشا است به علاوه شعور. قدرت این ازاشا است به علاوه شعور. مشیت اون ازاشای تنهاشه، شعور هم وقتی اضافه میکنیم چه قدرت.
ازاشا
مشیت فعالش میشه، با شعور باشه میشه قدرت، فعالش میشه فیاضیتش. ازاشا فعال این مشیت، فعلش هم اون افاضه‌ش، شعور هم اضافه کنی، همون خود مشیت شعور رو بالالتزام داره، در بر داره. وقتی میگیم ازا شافه، همین که میخواد معلوم میشه شعور داره که میخواد. ولی خب مشیت تصریح به شعور نیست، متضمن شعور در ماها، در ما، در خدا این شعور. لذا میگه این نور این مشیت این شعوره. اگر سه چیز این هم باشن، هر سه شون این هم دیگه، یعنی مشیتی که این نوره، همین مشیت این شعورم هست. چه ستاره این هم کرد، این نور این مشیت این شعوره. خب اگه نه این مشیت این شعوره، پس خود شعور و مشیت هم این هم هست. در خداوند مشیت و شعور این هم هست. در ما شعور لازم مشیته، یا بگید ملزوم مشیته.
این که در اول رو معمولا خدا مشیت رو خواهد کرد، در اصلی مشیت عشق رو
خواهد کرد. نه، اون مشیتی که ما میگیم، اون مشیت مثل که خدا مثلا وجود رو خلق کرد، خودش هم وجوده، وجود رو خلق کرد، اینو میگیم دیگه تو فلسفه. اون مشیتی که خدا خلقش کرده غیر از اون مشیتیست که عین نوریت خداست. حالا صریح عبارت
بقیه نورها تعیون دارن.
بله،
بقیه انوار تعیون دارن. نورها
همه غیر خدا هرچی هست تعیون داره، فقط خدا تعیون نداره، خدا بی نمیده. عبارت مرموم حاجی نیاکونی نمیگه فعل خدا قدرت هست، خود خدا رو میگه قدرت. قدرتون کلو و پس قادرم هست، قدرت هست و قادر.
هر وجودی شعور و مشیت داره؟
این در جای خودش باید بحث بشه. مثل صدرا، مثل حاجی معتقدن هر وجودی شعور و مشیت داره، منتها در حد وجود. اگر وجود، اگر وجودی، اگر وجودی ضعیف باشد، اگر وجودی ضعیف باشد قدرتش هم ضعیفه، مشیتش هم ضعیفه، شعورش هم ضعیفه. وجود متوسط باشه، قوی باشه، اون ستم همینطوره. ما پیش‌فرض نگرفتیم چون خدا وجود دارد پس قدرت دارد. چون خدا وجود است یعنی نور است و نور مفیض است، پس فعل داره انجام میده و این فعل عین و این نور عین المشیت مشعور است، پس قدرت دارد. این مقدمه داریم طی می‌کنیم تا به قدرت می‌رسیم.
این شعور و مشیت چطور است پاس شد برای این نور؟
شعور و مشیت چطوری اثبات شد؟ ما اینو مفروغاً گرفتیم. حالا در جای خودش باید شعور و مشیت هم ثابت کنیم. شعوری چه ثابت کردیم؟ ما تا این هم این چند تا فصل قبلی که خوندیم شعور اثبات نشدیم برای خدا؟
اونجا که بستر این بود که صفات متحدن هر یک با دیگری
برای قبلی. حالا اونجا ثابت؟ نه، اصلا شعور رو مگه ما شعور رو در این چند فصلی گذشت ثابت نکردیم برای خدا؟ شعور که ثابت کردیم. پس میگید کجا از کجا ما شعور رو اثبات کردیم؟ چه ثابت کنیم؟
یه بار ما میگیم چون خدا نوره شعور و مشیت داره، چون خدا وجوده. یه بار میگیم قبلا اثبات کردیم. دو تا قبلا ما الان این پس
این نوری با این برای نوری که خداست که شعورم این ذاتشه، تا را اثبات کردیم خدا نوره. یک شعورم این ذاتشه که در جلسات قبل ثابت کردیم. خب این نور که دا شعور این ذاتشه داره افاظه میکنه، یعنی داره فعل انجام میده، پس قدرت داره. اینطوری ما ثابت کردیم، یعنی نور بودن خدا قبلا ثابت شد، شعور بودنش هم ثابت شد. حالا با توجه به اینکه نور شاعره داره افاظه میکنه، معلوم میشه قدرت هم داره. اینا در مقام اثبات، یعنی در مقام شهود که همین رو با هم هست. در مقام اثبات ما داریم پی میبریم از نور بودن خدا، از شعور داشتن خدا، از اینا داریم پی میبریم به قدرت. ولی در مقام اثبات که اینا یکی جلو یکی عقب نیست که من از این به اون یکی پی ببرم. در مقام اثبات شهود همه با هم هست، این هم هست. در مقام اثبات من اون رو که قبلا اثبات کردم وسیله قرار میدم برای اثبات بعدی. در مقام علم، در مقام علم و اثبات این کار من دارم میکنم. من الان دارم نور بودن خدایی که قبلا ثابت کردم، شعور داشتن خدایی که قبلا ثابت کردم، اینا رو وسیله قرار میدم برای قادر بودنش، برای اثبات قادر بودنش. ولی در مقام صعود کمنه این همه از یکی به دیگری نمیرسیم، در پی بردن از یکی به دیگری پی میبریم. صفحه 177 سطر 12 قرار فی القدرت و کنو تعالی نورن علال قدرت دل. این دل رو جلو بیارید، کنو تعالی نورن دل علال قدرت، دلالت میکنه بر اینکه خدا قادر است، زیرا فیاضیت لازم نوره و کسی که فیاضه داره کار انجام میده، پس قوت بر اون کار رو داره، چون شعور و مشیت هم داره پس قدرت بر اون کار رو داره، بنابراین خداوند قادره. اما حالا قادره بر چی؟ اون بعدا بحث میشه، فعلا قادر بودن ثابت شد. بعد میگه و هازن نور این المشیت و شعور، این نور این مشیت شعوره، بنابراین قدرت رو قبول کن، نگو افاضه میکند نور چون قوت دارد، بگو افاضه میکند چون قدرت دارد. یعنی دو تا شرط دیگر قدرت هم که شعوره و مشیت اضافه کن، و الا انجام فعل با قوت هم حاصل میشه بدون شعور بدون مشیت. اما چون خداوند قادره هم فعل انجام میده هم با مشیت و شعور انجام میده، پس این هم اضافه کن که این نور عین مشیت و شعوره، پس این نور اگر داره افاضه میکنه با مشیت و شعور افاضه میکنه، و چیزی که افاضهش با مشیت و شعور باشد قادر است، پس خدا قادر است. این بس تموم شد. بحث بعدی ما درگیری و متکلمینه. متکلمین در قدرت شرطی قائل شدند، اون شرط ما قائل نیستی. این شعر بعدی ولا یلزم نها و دوش و منفعل، این اشاره به رد متکلمین داره که فکر میکنم خیلی وقت نداریم که بتونیم اینو بخونیم، میزیم شاید جلسه بعدی شد.